یه سمتش که تلاوت آیات میکنه، یه سمت یزکیهم و یعلمهم الکتاب. بعضی جاها یعلمهم و یزکیهم آمده تو قرآن، بعضی جاها یزکیهم و یعلمهم، هر دو شده. اون جایی که میگه یزکیهم و یعلمهم، خب استنباط این که علم سلاحه، سلاح باید به دست صالحین باشه، اول طرف صالح بشه بعد مسلح. اما اون جایی که میگه یعلمهم و یزکیهم، اونجا هم درسته، به خاطر این که هر مرتبه از تزکیه نیازی به یه مرتبه از علم و معرفت داره. اگر تزکیه تزکیه مراد و مریدی نباشه، تزکیه تربیتی عمیق باشه، ملا باشه. مرحوم آقای قاضی تا طرف مجتهد نمیشد، او رو برای شاگردی خودش قبول نمیکرد، یعنی یعلمهم و یزکیهم. میگو غیر مجتهد نمیتونه برای تزکیه موفق باشه، شاید خوب. علتش میگو وقتی میاد تو اینجا حالات پیدا میکنه و از اون مسئله اجتهادش باز میمونه، اما وقتی که مجتهد باشه بعد بیاد تو سلوک حالاتی پیدا بکنه، چون اجتهادش پیدا کرده دیگه از دستش نمیره. یه قسمت هم اینه که چون میخواه استاد اخلاق بشه، استاد اخلاق از نوع بل حافظون لحدود الله است. کسی که میخواد حافظ حدود الله باید عالمی به حدود الله باشه تا بتونه حافظ حدود الله بشه. مجتهد بودن برای عالم به حدود الله بشه تا بتونه حافظ حدود الله بشه. اما این قسمت بعدی و یعلمهم الکتاب، ببین به شرکت کنندگان در نماز جمعه هر هفته امام جمعه میگه پیغمبر آمده تعلیم بکند کتاب رو. یعنی چه؟ یعنی کتاب کتاب خودآموز نیست، این کتاب بدون معلم نمیتونیش بفهمی. در زمان خودش پیغمبر معلمش بوده، این کتاب بی معلم نمیشه. علی رو که معرفی کردن، یکی از سمتهاش همین معلم الکتاب باشه بعد از اون. و اینا چون کتاب رو از معلم جدا کردن، سرنوشتشون به داعش منتهی شد. داعشی ها کتاب بدون معلم میخونن. داعش موجب رسوایی شیعه نیست. چرا؟ چون شیعه از روز اول میگفت این کتاب کتاب مزله، این کتاب کتاب عادی هم است. شما وقتی میگید اوراق مزره و اوراق مزله، تو خودش خودشو به عنوان کتاب زلال معرفی میکنه. قرآن آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. بعد اول مضل رو میگه، یضل بهی، به همین قرآن یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. شیخ بها از این آیه استفاده کرده در تعریف کتاب مثنوی مولوی. پرسیدن ازش که مولوی نظرت نسبت به ایش چیه؟ جواب داده، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. او قبول داره که قرآن برای بعضی هادیه، برای بعضی مزل. برای کسانی مزله که قرآن رو بدون معلم میگیرن. این کتاب کتاب خودآموز نیست، خودت بخون هرچی فهمیدی نیست، این کتاب معلم میخواد. این قسمت یعلمهم الکتاب ازش استفاده کنی بدون معلم نمیشه از این کتاب فهمی، خیلی مطلب مهمیست. خب گفت یعلمهم الکتاب، یعنی این کتاب کتاب خودآموز نیست، نیاز معلم داره. شأن اهل بیتی که بود که معلم کتاب باشه. امروز فقط میخواستم این آیه رو بگم، اینا رو مقدمتن ذکر کردم و اون اینه: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. در رابطه با اینکه آیه قبلیشم که میگوید که کسانی هنوز وارد این دین نشدن بعدن وارد میشن، بعد از این آیه بخونید تو سوره جمعه: و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. بین کی داره میگه؟ اینا که هنوز ملحق نشدن، اینا کیا هستن؟ میدونه این داره کیا رو میگه؟ این داره شیعیان رو میگه. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، این درباره شیعه است. آیه رو بخونید: و آخرین منهم لما یلحقو بهم. ظاهرا لما یلحقو بهم یعنی به امیین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم و آخرین منهم لما یلحقو بهم. کسانی که امی نیستند اما به اینها ملحق میشن. امی در اینجا ای به معنای این باشه، یعنی مال ام القرى به معنای مکه، که هنوز به اینا ملحق نشد. این که نظرش اینه که اینا شیعیانن، رو اینا حساب بکنید، از قسمت بعدیش معلوم میشه: ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اصلا اون مسلمان شدن، این نوع مسلمان شدنی فضل الله است. این نوع مسلمان شدن بعدی مصیبته. دو تا مسلمان شدن رو داره کنار هم میذاره: مسلمان شدن اولی ها فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، مسلمان شدن دومی مرکز تمام مصیبت هاست. میگوید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. خب چه فرق میکنه مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها؟ تورات و قرآن که فرق نداره، منتها تورات میگه تا قرآن تو بفهمی. به در میگم دیوار تو گوش کن، ایاکعنی و اسم ایاجاره. قرآن خطاباتش از این نوع. به مخاطب میگه، به غائب میگه، منظورش حاضر. میگه الذین حملوا التوراة، منظورش حملوا القرآن. بعد میدونی حرف تندی به اهل کتاب و به مسلمان زد. میگه اینا رو شما به چه مناسبت میگه اهل کتاب؟ میگه شما چه حقی دارید به کسانی که تورات رو ما به ایشون دادیم بعد حملش نکردن به ایشون میگه اهل کتاب؟ این لقب اهل کتاب مجازیه، اینا حق ندارن. میگه چرا؟ میگه ای کتاب بار اولاق کردی، میتونی بگی به اولاق میگه اهل کتاب؟
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آیینه زاری، از نفس آسمان شوی.
بله، مکارم خوبان تقدیمتون شد. مواضع اخلاقی مرحوم آیت الله حائری شیرازی با موضوع نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام. دوستان عزیزم، 3553 و 025 329 10 551 و 552 راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو که قطعاً ارزشمند هست و بهبود کمی و کیفی برنامه‌ها به اون بستگی داره، نظرهای خودتون رو ارائه بفرمایید تا همکاران من انشالله صدای گرم شما رو بشنون و پیمک های شما رو ببینن. اما شجره طیبه انقلاب اسلامی اگر به بار نشسته و اگر درخت تنومندی شده، قطعا یاران بسیار مخلصی داشته، یارانی که برای این انقلاب خیلی زحمت کشیدن. یکی از این عزیزان شهید سید مشتبه نواب صفوی بوده. یاران انقلاب رو با اعلام ساعت 18:40 دقیقه از رادیو معارف بشنوید.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما،
ای جوانهایی که با گلوله دشمن تنهای شما و قلب
که حماسه شما دنیا را دچار بهت کرده.
یاران انقلاب،
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، دعوت می کنم با برنامه یاران انقلاب همراه ما باشید. در برنامه امروز با یاور دیگری از یاران انقلاب اسلامی آشنا می
شوید. شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو.
سید مجتبی میرلوهی، مشهور به سید مجتبی نواب صفوی، در سال 1303 شمسی در تهران متولد شد. پدرش سید جواد میرلوهی روحانی بود که به دنبال سیاست لباس متحد و شکل مجبور شد به عنوان وکیل دادگستری در عدلیه مشغول به کار شود و در آنجا بود که به خاطر سیلی زدن به علی اکبر داور، وزیر عدلیه شاه، به زندان افتاد و اندکی بعد درگذشت. سید مجتبی با حمایت دایی و مادرش تحصیلات را در دبستان حکیم نظامی آغاز کرد و دوران دبیرستان را در مدرسه صنعتی آلمان‌ها به پایان برد. او همچنین در مدرسه مروی به تحصیل علوم دینی پرداخت. مدتی بعد در شرکت نفت آبادان استخدام شد. به دنبال درگیری یکی از کارگران شرکت نفت با یکی از مسئولان انگلیسی شرکت، نواب سخنرانی کوتاهی کرد و باعث اغتشاش کارگران شد. آقای عبدخدایی از اعضای فداییان اسلام.
در شرکت نفت مسئول سوهانکاری میشه تا اینکه در یک روز یکی از مدیران شرکت نفت که انگلیسی بوده با عصبانیت چکی به صورت یک کارگر ایرانی میزنه که دماغ این کارگر ایرانی خونین میشه.
حجت الاسلام فاضل رضوی، پژوهشگر تاریخ انقلاب.
شهید نواب اونجا قیامی رو برپا میکنن که انگلیسی در کشور ما خدمتگزار ملت ما باید باشه، چه حقی داره که به کارگر ایرانی که صاحب این آب و خاک هست سیلی بزنه؟ باید این قصاص بشه و باید این کارگر ایرانی سیلی بزنه تو گوش مهندس انگلیسی.
نواب صفوی با دیدن این وضعیت برای کارگر رو سخنرانی میکنه، پشت در اتاق اون مدیر انگلیسی جمع میشن و میگه یا باید این مدیر انگلیسی قصاص بشه یا رضایت این کارگر را جلب کنه.
کاری میکنن که به هر حال انگلیسی‌ها عذرخواهی میکنن. در اون حالت قیام، همین که یه مقدار قیام آرام میگیره، مطلع میکنن آقای نواب رو که آقا حکومت آمده شما رو دستگیر کنه و بده تحویل انگلیسی‌ها و یه مقدار اوضاع ناجور هست.
هنگامی که نواب صفوی تحت تعقیب قرار گرفت، به نجف اشرف رفت و در آنجا تحصیلات دینی خود را ادامه داد. همزمان با حضور نواب در نجف، احمد کسروی از نویسندگان ایران کتابی موهن به مقدسات نوشت. نواب کتاب کسروی را به علمای نجف داد. حاج آقا حسین قمی از مراجع تقلید و علامه امینی حکم ارتداد کسروی را صادر کردند. آقای عبدخدایی،
مراجع همه او را مهدورالدم اعلام می کنند. مرحوم آیت الله سید اسدالله مدنی، شهید مهراب، اون موقع در نجف بوده، 13 دینار پس انداز کرده بوده که ازدواج کنه. این 13 دینار به خاطر خدا به نواب صفوی هزینه سفر میده. نواب صفوی از نجف میاد آبادان، در آبادان سخنرانی میکنه، از آبادان میاد تهران، در تهران در مسجد سید الله سخنرانی میکنه، با مرحوم حاج سراج انصاری که جمعیت مبارز با بیدینی رو تشکیل داده بوده ملاقات میکنه، با مرحوم علامه شاه‌آبادی استاد عرفان امام ملاقات میکنه. همه اینها جمعاً علیه کسروی صحبت میکنن. در حقیقت ابتدا مبارزه نواب صفوی یک مبارزه خالص مذهبی بوده که با یک شخصی که الحادش از نظر مراجع اثبات شده بوده برخورد میکنه.
احمد کسروی ترور شد اما جان سالم به در برد و نواب دستگیر شد. پس از چندی با فشار مراجع نواب از زندان آزاد شد و با انتشار بیانیه شدید اللحنی با عنوان دین و انتقام موجودیت فداییان اسلام را اعلام کرد. مدتی بعد سید علی محمد امامی و سید حسین امامی به همراه 9 نفر دیگر از فداییان اسلام کسروی را در کاخ دادگستری ترور کردند و وی به قتل رسید. پس از آنکه انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد، تقلب در انتخابات محرز شد. عبدالحسین هجیر وزیر دربار نقش مستقیم در تقلب انتخابات داشت. در 13 آبان 1328 عبدالحسین هجیر به دست سید حسین امامی از اعضای فداییان اسلام ترور شد و روز بعد پرونده زندگی هجیر پایان پذیرفت. در سال 1334 فداییان اسلام در نظر داشت حسین علا نخست وزیر رژیم شاه را ترور کند، اما عملیات لو رفت و نواب صفوی و یارانش دستگیر شدند. محاکمه نواب و فداییان اسلام آغاز شد و سرانجام نواب صفوی، سید محمد واحدی، خلیل طهماسبی و مظفرعلی ذوالقدر به اعدام محکوم شدند.
با گام‌های بسیار محکم بدون اینکه آثاری از ترس و هراس در چهره او و یارانش دیده بشه، گام‌های محکم به سمت چوبه دار میرن، الله اکبر میگن. وقتی اونها رو به چوبه دار میبندن میگن وصیتی داریم، میگن تنها وصیت ما اینه چشمهای ما رو باز بگذارید،
چشمهای من رو نبندید، بگذارید گلوله هایی که در راه اسلام بر پیکرم میشینه با چشمم استقبال کنم.
در سحرگاه 27 دی 1334 نواب صفوی به همراه یارانش با چشمانی باز و در حالی که از آن میگفت تیرباران شد و به شهادت رسید.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد الله
لا اله الا الله.
سخن اینها در واقع گم شد در بین فریادهای مستانه و عربده های مستانه دشمنانشون. اینا مردمانی بودند، انهم فتکتون آمنوا بربهم، واقعا جوانانی بودند که به خدا ایمان آوردن و از روی اخلاص در راه حاکمیت معارف نورانی اسلام و احکام نورانی اسلام تلاش کردن و در مقابل ظلم و فساد ایستادن. ظلم خاندان پهلوی و فساد خاندان پهلوی و وابستگی اونها به بیگانه ها این حرکت و نهضت را به وجود آورد. اصلا این بود قضیه اینها که در جهت اسلامی شدن جامعه اینها مبارزه ضد استبدادی خودشون و ضد سلطنتی خودشون رو آغاز کردن و متاسفانه در وسط کار همشون از بین رفتن. البته برای خود اونها خوب شد چون به شهادت رسیدن و مقام عالی شهادت دست یافتن، اما برای جامعه خسارتی بود.
قد نکشیده که مجنون شد یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد، اینک در بهار آزادی.
به روان مطهر شهدای ایران اسلامی به ویژه شهید نواب صفوی، شهید سید محمد واحدی، شهید خلیل طهماسبی و شهید مظفرعلی ذوالقدر درود می‌فرستیم و از حضورتان خداحافظی.
آن رسید تا دمد از دل خاک، لاله‌های نوجوانان خفته به خاک، برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت، بشکافید همه سینه و پهلو و پشت، باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می‌کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر. زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
جامعت الزهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
بله، از رادیو معارف با شما عزیزان هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم. امروز نماز جمعه با شکوه تهران پایتخت ایران اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی و به امامت مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله علی عظما خامنه‌ای مدت ظله العالی برگزار شد و با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی و ملت مؤمنی که یک بار دیگه صحنه‌ای از شکوه و عظمت و همبستگی و وحدت خودشون رو به تصویر کشیدن. پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم و بخشی از بیانات مقام معظم رهبری که در خطبه های نماز جمعه امروز تهران ایراد فرمودن، انشاءالله که بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. بعد از اخبار ساعت 19 با شما خواهیم بود.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
خدای متعال به موسی می‌فرماید که وذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرند، مسائل دیگری رو مطرح کنند، شاید بتوانند این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند. سعی کردن کاری کنند که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپرند. افرادی که هیچ علاقه ای انسان در اینها احساس نمی کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور، واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده‌ای جوانند، احساساتی هن، فریب میخورن. یه عده‌ای نه، جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بیستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار رو بکنند. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد. من همینجا لازم است صمیمانه بار دیگر با اصحاب این مصیبت همدردی کنم، در غم آنها ما شریک هستیم، و تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود، در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، برخلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند. مادر یکی از همین عزیزانی که در این هواپیما بودند به من نامه نوشته، اظهار کرده که ما پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. اینها شجاعت میخواد، اینها فهم و بصیرت میخواد، و واقعا با همه وجود انسان در مقابل این جور شخصیت هایی احساس تکریم و تعظیم میکنه.
عین صفای ازلی داری تو.